نرفتم. رفتیم جلوتر پنجشنبه هاشون که کلن تعطیل کردیم، تو سالشون هم ما زیگی رفته جلو هم من طوری هم نیاد جلو بودن جلو هست.
پس سال بعدم باشون انشالله داشته
باشیم جلو. کفایی ما کفایی یک هیچ وقت حالا عقب نرفتیم، یعنی همیشه تا سر هم برنامه تمام شده مشکلی. کفایه یک، رسال یک، ما رسال یک باز یه قسمت از اجماع رو بعض وقتا نخوندیم،
ولی
کفایه یک همش هم خوندیم، یعنی یه خط هم جا نداشته، همیشه هم تمام شد. کفایه دو زیاده نشده.
از این
حاشیه
چرا باز حذف شد؟
حاشیه کفایه یک جزوه نیست، ولی کلاس حاشیه شون هست، دوره میذاریم چهارشنبه ها یه مقدار که میرن جلو حجم بحث زیاد میشه کلاس حاشیه میذاریم، دوره میکنیم بحث رو میکنیم با همین پایینی ها میتونیم کلاس چه حصل نکنیم باید شما تو کسی تو هفته برگزار میشه. خب دیگه آیا نوروزی گوشتی بذار کنار شروع کنیم؟
بسم
الله. این صلوات فصیل اول یه مروری بکنیم اون کلیت بحث رو که دیگه داره تموم میشه، شاید هم امروز تموم شه این قسمت جا افتاده باشیم. شد ما بعدی که شبهه محصوره و غیر محصوره رو تمام کردیم، تموم شد، وارد اقل و اکثر شدیم، بعد متباینن و اقل و اکثر. اول متباینن رو گفتیم، در متباینن گفتیم که در فقدان نفسش باید چیکار کنه؟ متباینه فقدان نفس باید احتیاط کنه، به خاطر اینکه مثلا قصر رو تمام بود، اگه در هر دو برایت جاری میکرد مخاط عملی قطعیه بود، در یکی جاری میکرد ترجیح بلا مرجح بود، یادتونه؟ پس احتیاط باید میکرد، حتی این احتیاط خیلی مستلزم تکرار عمل هم بود، درسته؟ پس متباینه اینه فقدان نفس گفتیم چی؟
احتیاط.
متباینه اینه اجمال نفس بگید
اینم
احتیاط. بعد اومدیم سراغ تعارض نفس، متباینه اینه تعارض نفس
تخییر،
متباینه اینه شبهه موضوعی
احتیاط.
بزرگید بعد اونجا این نکته رو هم اشاره کردیم که ما توی بحث براءت بحثمون اهم از وجوب نفسی و غیری است، اونایی که براءتی بشن چطور نفسی چطور غیری براءتی هن، اونا هم که احتیاطی بشن چطور نفسی چطور غیری احتیاطی هن. متباینه این که تمام شد اومدیم سراغ اقل و اکثر، گفتیم اقل و اکثر استقلالی محل بحث
نیست
و همه قبول دارن انحلال علم اجماعی را به علم تفصیلی به اقل و شک بدوی در اکثر که مجرای
براءت.
اختلاف توی اقل و اکثر ارتباطی است. در اقل و اکثر ارتباطی سه مسلک بود، یه گروه مثل محقق سبزواری میگفتن در همون فقدان نستم، اینجا مثل متوانن میگفتن مطلقا
احتیاط،
یه گروه مثل صاحب فصول یا تو علانی ها شهید صد عقلا قائل به احتیاط هن ولی شرعا قائل به
براءت
هن، و ما هم که هم عقلا و هم شرعا قائل به
براءت.
و گفتیم که در دوران بین احتیاط و براءت اگر در فقدان اجماع اگر در جای براءت اومد موضوع احتیاط از بین
می رود.
بنابراین نسبت بین براءت و احتیاط میشد نسبت حکومتی که کی حاکم بود؟ براءت حاکم بود، درسته شیخ خدا؟ یعنی موضوع عدم المؤمن را که موضوع احتیاط بود زیغ میکرد، مؤمن رو توسعه میداد، عدم المؤمن را زیغ میکرد، یادتونه؟ به این ترتیب
من عدله براءت رو بخشید میشد بیان،
بیان یا همون حجت که میشد مؤمن دیگه، موضوع احتیاط از بین میبود. عدله براءت نه، مخالفین میگفتن ادله احتیاط بیان موضوع براءت را که قبح عقاب بلا بیانه یا رفع ما لا یعلمون منتفی میکنه. ما عکس اینو گفتیم همون تو جلد اول،
نه این تقریر شما الان به گونه بود که انگار دارید به عکس اونو میگید، میگید ادله براءت یه نوعی بیان میشه که موضوع احتیاط از بین ببره.
نه اما بیان موضوع احتیاط نبود. ببین اونی که شما فهمیدی و درست فهمیدی اینه که براءت شرعیه بر براءت عقلیه حاکم
میشه،
چون براءت شرعی خودش میشه حجت، میشه بیان، دیگه موضوعات عقلی نمیاد. اما الان بحثمون براءت شرعی و عقلیه نبود، بحثمون رو ادله براءت با ادله احتیاط بود. احتیاط موضوعش دفع عقوبت محتمل بود، مال عدم المؤمنه. ادله براءت چه شرعی چه عقلی اگر بیان میشن مؤمن، موضوع احتیاط از بین
میبرد،
موضوع وجوب احتیاط البته از بین میبرد.
ببخشید براءت شرعی و براءت عقلی اصل سبب مسببی موافقن دیگه.
خب حالا این درسته، موافقن، منتها حالا این باید بحث میشه که سبب مسببی اگر موافق بودن، شیخ میگه موافق بودن اشکال نداره، ولی ما میگیم اگر موافق بودن، اگر اون مسببی شرعی بود، اینجا باز صحیح و مسببی مقدم میشه که مسببی لغو میشه، جعلش شرع جعل میخواد دیگه. ولی اگر مسببی عقلی بود مثل اینجا که عقلیه، اینجا نه از بین نمیره، متوافقان جاری میشه. بعضی هم تو صحیح متوافقان میگه مثل متخالفان در هر دو مسبب از بین میره، چون با ورود اصل صحیح یه شکی باقی نمونه که مسبب بیا، حالا میخواد موافق باشه یا مخالف. روشن شد؟ این راجب اون سه قولی که اونجاست. خب بدین ترتیب تو اقل و اکثر ارتباطی و اج فقدان است قائل شدیم به، بگید
براءت دیگه،
براءت اجمال نستش هم براءت از اکثر، تعارض نستینش قائل شدیم به
تخییر،
به خاطر اطلاقات تخییر موضوعیش رو قائل شدیم به
احتیاط.
و اینم یه چیز عجیب بود، توی حکمیش براءت شد، تو موضوعیش احتیاط. سرش هم این بود که اون انحلال اینجا نمی اومد، چون مشکل از ناحیه شارع نبود. درسته؟
تکلیف منجز
شد، آره باید احتیاط. اینم راجبی درست آقا؟ و یه نکته دیگه هم اشاره کردم که حالا دیگه الان میرسه اینجا، و اون این بود که جریان براءتی رو که میگن یا اقل ارتباطی رو هم توضیح بدن، شیخ هیچ وقت این رو نسبت به جزئیت توضیح نمیده، نشه که جزئیت حکم بگید وضعیه، شیخ هم حکم وضعی رو قابل جعل نمیدونه، لذا این رو به لحاظ حکم تکلیفی توضیح میداد. میگه وجوب اقل مسلم، وجوب جزء اکثر، بگید مشکوک، براءت از وجوب جزء اکثر. دقت کردید؟ نمیگفت جزئیت اقل محرز، جزئیت اکثر مشکوک. علتش این بود که جزئیت رو که وضعی است و ایشون که وضعی رو قابل جعل نمیدونه،
قابل جعل مستقل نمیدونه،
بله انتزاعی دیگه،
بله.
در اینجا براءت رو ایشون مستقیما در جزئیت جاری نمیکنه، براءت در وجوب جاری میکنه. اینا خلاصه بحث‌های قبلی بود. اشکالی نیست. تا اینجا راجع به جزء خارجی صحبت می‌کردیم، رسیدیم به جزء ذهنی یا غیب. در موارد تردید بین اقل و اکثر، حالا اکثر ارتباطی که اکثر جزء ذهنی یا همون تقید باشه، نه جزء خارجی، تکلیف چیست؟ جزء خارجی مثلا مثل استعاذه، تقید مثل تقید نماز به طهارت، طهارت از حدث، یا تقید رغبه در وجوب عتق به، بگید چی؟ مؤمنه دیگه،
تقید وجود در
ایمان، عتق در رقبه مؤمنه لازمه دیگه، رقبه کافره که وجوبه نداره.
درست.
درسته؟ خب تکلیف چیست؟ شیخ انصاری معتقده در شروط یا همون بگو جزء ذهنی یا همون تقید نیز همان مطالب در جزء خارجی تکرار می‌گردد. لذا در موارد فقدان و اجمال نص چی جاری میشه؟
براءت.
براءت از اکثر جاری میگردد. در تعارض نصین تأخیر و در شبهه موضوعی چی؟
احتیاط.
این حرف شیخ انصاری است، درسته؟ قول مقابل میرزای قومی است. میرزای قومی معتقده در اون شروط یا جزء ذهنی یا تقید که منشأ انتزاعی آنها در خارج با مشروط متفاوت است، مثل اشتراط طهارت از حدث در نماز که منشأ انتزاعی آن غسلات و مسحات است، درسته؟ که منشأ انتزاعی آن غسلات و مسحات است که در وجود خارجی با صلات مغایر است. اینجا همان احکام اقل و اکثر ارتباطی جاری می‌کند. از اینجا با آخون و با شیخ موافق، ولی میرزای قومی میگه در شروط یا همون جزء ذهنی یا تقید که منشأ انتزاع آنها در خارج با مشروط بگید چیه؟
چیست؟
متحد است. مثل مثلا همین اشتراط ایمان در وجود عتق رقبه مؤمن. اینجا احکام متباینین جاری می‌گردد. یعنی چی؟ یعنی در فقدان و اجمال نص بگید چی؟
احتیاطی میشه.
احتیاط در تعارض نصین میشه
تأخیر.
در موضوعیش هم
احتیاط.
این میشه حرف میرزای قومی. حالا چرا میرزا این تفسیر رو میگه؟ اصل مطلب به اینجا برمیگرده که میرزا متعلق احکام رو معنون میدونه، درست شد؟ وقتی که اینا دو چیزن، نماز جداست، قصات و مسات هم معنون جداست دیگه، درسته یا نه؟ معنونش تو دیگه خواهی دو چیزن، درسته؟ خب پس دو متعلقند در نهیجه نسبت اون متعلق قصات و مسات من میگم اون عقل را میدانم، در مازاد شک دارم، خب براءت از اکثر داره میشه رفع مالا یا نه. ولی که در اون جایی که رقبه مثلا رقبه مؤمن است که ایمان از اون رقبه جدا نیست، اینا به یک وجود در خارج بگید موجودند. خب من اینجا نمیتونم منحل کنم بگم یه تیکشو میدم یه تیکشو نمیدم، یه معنون بیشتر نیست. یا این معنون واحد محصل غرض مولا هست یا نیست، تیک تیکش دیگه نمیتونم بکنم، چون یه معنون در خارج بیشتر نیست. اون تیکه تیکه شدن در تحلیل ذهنه، در تحلیل عقلیه، ولی وقتی متعلق حکم شد معنون اونجا هم که منشأ انتزاعشون یکی مثل رقب و رقبه مؤمنه، یه معلبن هم که در خارج بیشتر نیست که، مؤمنه که جدای از اون نیست، پس دیگه انحلالی اتفاق نمیفته. یا این محصل غرض مولا هست یا نه، چه شک که در محصل مجرای چی میشه؟ احتیاج میشه، اینه و توانی نمیشه که انحلال اتفاق نمیفته. اونجا هم یه قصر و تمام بود، براعت از قصر جاری میکردی نمیشد، براعت از تمام نمیشد، بعد میومدی میگفتی خب من باید غرض مولا را تأمین کنم، غرض مولا که تأمین میشد یه قصر بخونم یه تمام، یادتونه؟ به قصر رجا البته که اتقرب و بهی آبه صاحبه، این همون حرف بود، رضا قاعد میشه به متمایی روشنه بفهم.
حالا من شاید یه جایشو متوجه نشدم، یعنی الان باید از شیخی از میرزا سوال کرد که جناب شیخ که شما اینها رو یکی میدونی، آقای میرزا که شما رو اینها رو متفاوت میدونیم، چه تفاوت ماهوی بین شروط خارجی و شروط یا جز ذهنی قائلی؟
وقتی میگیم ماهوی یعنی بحث رو کشوندی به کی؟ عنوان. و این در صورت قابل قبوله که شما متعلق احکام رو چی بدونی؟ عنوان بدونی. مثلا شیخ اینا که متعلق احکام رو عنوان میدونن، فرقی بین این دوتا بگید نمیذارن، همون چیزی که در خارجی میگن در ذهنی هم میگن، یعنی میگن ما میدانیم مولا مثلا نماز با این عناوین، نیت، قیام، رکوع، تکبیر، تسلیم و و و و اینا رو میدونیم میخواد، نمیدانم که نماز مثلا با قید فلان را میخواد یا نمیخواد، درسته؟ خب برای رفع مولایان توی عتق رقبه مؤمنه میگه من میدانم مولا وجوب عتق انسان عاقل قادر حی رقبه اینا رو میخواد، تا اینجاشو میدونم، نمیدونم مؤمنه رو میخواد یا نمیخواد، رفع مولای علم، چون میبر رو عنوان. اما اگه شما متعلق احکام را بگو معنون دانستی، دیگه نباید رو عناوین و تعلیه ذهنیت حساب باز کنی، باید رو معنون خارجی حساب باز کنی. اگر رفع مولای علمون نسبت به اون خارجی جاری میشد براعت میاد، نمیشد نمیاد.
الان من متوجه نمیشم چرا جاری نمیشه تو اینجا،
چون متعلقه تو معنون بدانی، این یه معنون در خارج بیشتر نیست. تو میتونی بگی که این رو مولا نمیخواد، یه معنون دیگه نمیتونی بگی، چون مخاطع عملیه قطعیه میشه، رقمه رو قطع میکن. از اون طرف نمیدونی که این مقداری که الان هست، این رقبه کافری که هست، تأمین کننده و محصل غرض مولا هست یا نیست، نمیدونی دیگه. اشتغال یقینی به غرض داری، فراغ یقینی میخوای، مؤمن هم که نداری، پس باید مؤمن رو
اینجا حدیث رفت بودارید شما
نداری، یکیه تیکه تیکه نشد که،
نه گفتیم مگه حدیث هست تیکه تیکه بوده صحبت
میکنه، باید تیکه تیکهش کنید آدم جاری کنی، تو که نمیتونی کل رقبه مؤمن رو مالای علمون جاری کنی، میتونی؟ اینه که نمیتونی، شما رقبهش رو یقین داری، میخوای نسبت به خصوص مؤمنه بگو رفع مالای علمون جاری کنی. اگر این متعلق رو معنون بدونی، عنوان بدونی، خب بله میتونی، من 10 تا عنوان رو میدونم، یه عنوان رو نمیدونم، خب این رفع مالای علم، درسته؟ چه فرق هم نمی کنه واسه کلا این 10 تا عنوان ها با اون یه عنوانه تو یه وجود باشن یا تو وجودات متعدد باشن، این دیگه واسه مهم نیست. اما اگر تو متعلق و حکم معنون بدونی، این یه چیز الان تو بیرون، درسته؟ تو چطوری میخوای تو این مالای علم اونجا بیرون؟ توی وضو با نماز دو چیز در بیرون میتونی بگی، اینو یعلمون اونو لا یعلمون، دو معنونه، ولی اونجایی که یه معنونه چیزی میخوای جاری کنیم،
یعنی جهل داریم که درست راه نمایی شده باشیم به با اون معنون، به اون متعلق امر، اگر اون باشه لذا ایمان رو هم اضافه میکنیم که دیگه یقین کنیم،
فراغ رو یقین کنیم.
آره
که بله دیگه همشون درسته، منتها سوالشون این نبود، سوالشون بود که چطور میشه که شیخ اینا فرقی بین بگو رقبه مؤمنه با مثلا طهارت و نماز نمیذارن،
ذهنی خارجی نمیذارن،
فرق نمیذارن، ولی میرزا اینا میذارن، با اینکه جز فرقش اینه که رو مسلک شیخ چون میبرن رو عناوین، اون انحلال به لحاظ اون عناوین اتفاق میفته، یعنی شما 10 تا عنوان رو میدونی، یه عنوان رو نمیدونی، رفع مالای علمون نسبت به عنوان 11 هم جاریه، بعد میری چیزی رو که محصل اون 10 تا عنوان هم باشه میاری و خلاص، و چون معول هم داره جایی برای احتیاط نمیشه. درسته؟ یعنی میگه اگه در واقع همین مطلب مولا بود که آقلم نبودم معول دارم، ولی در صورتی که شما متعلق را چی بدانی؟ بگو معلقن بدانی. اونجا دیگه این یه اگه جدا بود میشد بگی آه این مقدار رو میدونم اینو نمیدونم رفعم حالا یا نه. درسته؟ اما اگر به وجود واحد موجود بود تو نمیتونی بگی رو نمیدونم.
درست
فرق شما ده شدی؟
یعنی معلقن یه وجودی در خارج که شما نمیدونی آیا این رو مولا میخواد یا نمیخواد.
بله
فرضا قاعده اشتغال میاد اینجا برای میگه برای اینکه شما
از من میدونی یه تکلیف هم داری،
یه تکلیفی هم داری نسبت بهش.
من یه چیزی، این طهارتی که شما میگید این جزء خارجی نیست دیگه، این طهارت و نه غسلات و مسحات.
طهارت نه بگیم... شرط شرط
که بگیم منشأ
انتزاعش جزء خارجی مغایره.
خب ولی مقارنه،
خودش مقارنه،
خودش مقارنه،
منشأ انتزاعش مقایر.
خب این چه بگیم طهارت چه بگیم صلات طاهرن، یعنی من میخوام یه اتحادی برقرار کنم مثل بشه رقبه مؤمن.
صلات طاهرن هم فرق نمیکنه. اگر تو طهارت رو از غسلات و مسحات میگیری، چون عرفن غسلات و مسحات مقایره با بگو صلاتن، در نتیجه براعت نسبت به او جاری میشه، اسم عوض نمیشه کار. اما اگر معتقدی که نه طهارت از غسلات و مسحات نمیاد، غسل و مسحات مقدمه اوست، طهارت اون نورانیت نفسه،
مقارن میشه با صلات،
اون موقع در هر دو صورت شما باید احتیاط کنید. چون صلات طهارت چه نگید، یعنی به اسم چیزی عوض نمیشه. من دارم میگم شما اگر مسلک دین شد که طهارت را منتزه از غسلات و مسحات بگو
گرفت،
دانستی براعت از اکثر رو مسلک نوزن قومی هم جاریه. اما اگر مسلک دین شد که نه طهارت از حدث از غسلات و مسحات نمیاد، بلکه اون اثر نورانیت نفسه، این طهارت از حدثه،
این میشه مثل
مومن، این میشه رقبه مومنه.
آها پس آها پس این طهارتی که میگین که از غسلات و مسحاته، خب این چه فرقی با جزء خارجی دیگه کرد؟
فرقش اینه که شما خود غسلات و مسحات شرط نکردید.
باشه این دیگه
اثر غسلات و مسحات رو شرط کردید،
چنین طهارتی دیگه
اثرش که مقارنه، که
اثرش در هر صورت مقارنه. آها
اثرش که مقارنه، شما از تکبیر تا تسلیم باید وضو داشته باشین که بس نیست.
درست.
و یه چیزای معلومه، از تکبیر تا تسلیم باید وضو داشته باشین، اینو کسی بس نه. همه هم قبول دارن که وقتی بخوای شما با این برسی باید قبلش فقصد و وجوه کن وعیده کن در منافق باشه. همه هم قبول دارن که یه نورانیتی برای نفس اینجا هست در روایت هم باید شد، اینا بحث نیست. این نمال کلام در اینه که اون طهارتی که ما میگیم لا صلات الا به طهور، یا رو لا تعاد الا مثلا من طهور قبل طهور هم یکیشه از مستثنات. این طهور یعنی چی؟ این طهور اون چیزیست که از غسلات و مسحات به دست میاد و نورانیت هم یکی از آثارشه، یا این طهور همون نورانیت هست و غسلات و مسحات مقدمه ایش. تو نگاه اولیه به نظر میاد این بحثای بی خود. خب دیگه وقتی همه قبول دارن نورانیت داره، همه هم قبول دارن که باید فقصد و وجوه کم کرد، همه هم قبول دارن که باید از تکبیر تا تسلیم باشه، چه فرق میکنه که من بگم طهارت مال سببه یا سبب مقدمه است صرفا مال مسببه؟ منتها اینجا نشون میده که چه فرق داره. اگر شما مسبب بزنید ترتیب اتحادی میشه، متعلق و معنون بدانی ها، باید احتیاط کنی. اگر بگی نه اون نورانیت اثرش بوده، این از همون غسلات و مسحات میاد، ترکیب در خارج انضمامی میشه، براحت مثل مالا یا علمون
شده. آره دیم کلن هم اگر انوان تعلق به انوان گرفته باشی که کلن براحت این چه اون فقط تو معنونه که
رضا شیخ انصاری در کتاب و تارش معتقده طهارت همون نورانیته. آره مثلا تو کتاب و تارش نمیگه همون نورانیت طهوره، نه اینکه طهور یه چیزی که نورانیت اثر اوست، نه همونه همونه، منطقی اسم ظاهری شد و صورت باطنی شد، تجسمه میشه. این مسئله شیخه، ولی چون به عنوان میدونه براحتی میشه. جالب بدونید آخوند هم همین مسئله که قاله در فقه تو کتاب و تهارش میگه اون نورانیت هست، ولی که چون به معنون میدونه اینجا رو میگه که شک در محصل میشه مجرای احتیاط.
مثل میرزا میشه.
مثل میرزا میشه.
فکرم خوب گرفت.
نتیجه خوب. ما البته تو خودمون تو کار فقه کار کردیم بینستیم که منظور اشاره از طهور خود غسلات و مساحاته. روی این حساب اگه مثل شیخ باشی براحتی
عرفی نگاه قضیه،
مثل میرزا اصلا همه عرفی نگاه کرد، بحث استظهار از ادله است. آقا اونا هم که میگن نورانیته اونا هم عرفی دارن بحث میکنن. آقا تو باقی فقه عرفان که نیست، بحث ظهورات ادله است و در ظهورات ادله هم نورانیت اومده هم قصات و مساحات. ما به این رسیم که ظهور ادله همون قصات و مساحاته، نورانیت اثر اوست. من چون اینو قائل شدیم دیگه ما الان عنوانی بشیم براعتی، معنونی هم بشیم براعتی.
من یه استاد داشتم به هم میگفت، میگفت تو عرفان ذهنتو بدجور داغون کرده، نه تاریخ متوجه میشه.
نه داغون نکرده. ببین نه این داغون نیست. تفکیک نمیکنه.
آره.
ولی داغون نمیکنه. هیچ علمی داغون نمیکنه.
نه
منجاد تفکیک نمیکنه. آره. فقه هم با همین نگاه استظهار عرفی برید توی بحث عرفانی خراب میکنید. نمیتونید.
من
باید تفکیک بشه. این زن این تفکیک اگه انجام بشه اینا هر کدوم سر جای خودشون که انجام میشن که هیچ، بعد مکمل هم میشن، یعنی نتایجشون میاد همو پشتیبانی میکنه. اون اسلام شناسی به معنای ما اینه و اصلا اعلمیت رو هم تو همین میبینیم، جامعیت به دست میاد.
نه اون میگفت برو با شیعیان بگرد، تو رفتی با صوفیا گشتی، به من میگفت.
نه حالا آیا مثلا خب با شیعیان عرفانی شیعه
نه اون نمیدونست اون بین این دوتا
عرفان که مال سنیان نیست که عرفان شیعه سنیان مدعی عرفان هم عارف نیستن. عرفان این ور عرفان هم همین ور عرفان هم همون کمیل ابن زیاده، همون عرفان عملیشه، عرفان نظریش هم هر کسی که این ادله رو بره کار کنه عالمش بشه میشه عالم عرفان نظری. درسته؟ حالا دیگه علم دیگه ممکنه عامل باشه ممکنه نباشه، اون یه حساب دیگه است.
ولی من کامل اثرات تخریبیش حالا احساس میکنم رو خودم، حالا جدا از شوخی.
آره نه شما... تفکیک که نکنی همش خراب میشه. این ربط شما فقه همینه، فلسفه هم همینه، باید طبقه بندی بکنید ذهن، یعنی مسئله رو اول شناسایی کنید ما رو چه حیثی میشه، از همون حیث که مسئله رو بررسی بکنیم، وقتی بررسی کردی به دست میاد، بعد اون زوایای دیگر هم که بلدی دوباره با حیث خودش میری، اینا میان به شما یه جامعیت میدن، یعنی در نهایت اگه درست حرکت کنی شما با یه انسانی روبرو میشی. ما تو تاریخ شیعه زیاد داشتیم اینا که اینا اسلام شناس و نه واقعی یک کلمه، نه یه بعد اسلام بشناسن ابعاد دیگر نشناسن، واقعا همشه دارن، خود امام، خود شیخ مفید، خود سید مرتضی، خود شیخ طوسی، خود علامه حلی، زیاد داشتیم اینجوری. ولی اونی که چیزه مخربه که تو شما هم هست این چیزه عدم طبقه بندی، یعنی با اون زاویه میاد تو این موضوع.
آخه اتفاقا این خصوص من جایی که بودم اینطوری به ما یاد میدادن
که چی؟
که باید همه رو از دریچه عرفان
دید،
حتی بلاغت صرف و نحو هم میخوندیم از این دریچه میدیدیم. جدی
ما در بحث ها فرد در عرفان مخاطب، ببین مثلا روایت عرفانی معمولا روایت عرفانی مخاطبشون خاصه، اونجا شخصیت مخاطب اینا خیلی مهم میشه، مبادی خیلی مهم میشه، مقامات خیلی مهم میشه، مثلا نحوه فهم متنش متفاوت میشه. اینجا بحثای فقهی مخاطب عامه
دقیقاً،
یا خاصاً منظور فقیهه، این فضا فرق، این با یه مدل دیگه است.
نه باید اونا رو ببینید تا متوجه بشید کامل چی بودن.
رضا شما
این... هم خیلی متاثر از منم خیلی متاثر از اونا.
رضا این طبقه بندی باید انجام بشه. بعد طبقه بندی انجام شد گوش میدن نوروزی، بعد اون نه تنها مخرب نیست بلکه خوبم هست، یعنی شما رو به سمت اون انسان اگه عامل بشی به سمت انسان کامل ببره، عامل هم نشی نسخات مثل کسایی نیست که یه جا رو درست میکنن ده جا رو خراب میکنن. یه بنده خدایی سه‌چهار ماه پیش فوت کرد، بعد پرسوری ما چی شده بود اینا، گفتم کلیهش خراب بود، نه خبر داشتم، گفتم کلیهش خراب بود، رفتم پیش دکتری از اون دکترم شکایت کردم که بعد این یه سری داروها داده بود برای کلیه ای، بعد این کلیهش مشکلش حل شده، مثلا دیالیز نمیرسی اونا رو استفاده میکنن، ولی کبدش از کار افتاد و بعد همون کبد کشتش. بعد که شکایت کردن از اون دکتر هم گفته بوده که من نگفته بودم به این که اینو مرتب بوده، یه وقت اگه مثلا مشکلی شد نرسیدید نمیرسید این کار انجام بده، اینا رو استفاده کن. متا این مستمر انجام میداده کرده دو تا. اسلام یه مجموعه است، نؤمن و بعض نکفر و بعض نیست. یوریدونن یتخذو بین ذالک سبیلا اولئک هم الکافرون حقا و اعتدنا لهم عذابا الیما. یه مجموعه وسیعه، خب توش آیات الاحکام هست، بحث عرفانی هست، بحث اخلاقی هست، بحث کلامی هست، مقامات هست، همش هست. شما اگر بیا یکی رو در نظر بگیری بعد همون رو تعمیم کل بدی که تاریخ علما اسلامی پیش شده، به نظر من در آینده این معضل حوزه خواهد شد، معضل از علوم اسلامی خواهد شد، با این نظام آموزشی معضل آینده این خواهد شد. قبلا هم بوده، در آینده جدی‌تر خواهد شد. با این نگاه که بیای کلیه رو راش میندازی، کبد رو نابود میکنی، ما در مجموع بیمار شما فوت میکنی. میدونی چی میگه؟ و این خطرناکه. ولی خب این نیست که بگیم خب پس تو اصلا اونا رو مطالعه نکن. نه، اونا رو مطالعه میکنیم، مطالعه میکنیم، مطالعه دست
روش شده،
تفکیک بندی شده. آره، همون کاری که ما داشتیم در تاریخ اندیشمندان اسلامی همیشه بودن یه سری، و به نظر من اون اگه باشه اون تو اعلویت نقش به سزایی ایفا خواهد کرد. مرحوم آقای عراقی اینا یه استادی نقل کرده، اینم شاهد بر حرفم دیارم، نقل کرده در زندنامه عراقی کتاب دو جلده از آقای عراقی، من نقل یکی از شاگردان ایشون اس نموده، گفتش که من میام فلسفه. آقای عراقی من معتقد نیستم فلسفه کفره یا بدعته، ولی تو نرو، چون اگر بری اجتهاد احتمالیت هم از دست میدی. بعد میگه که بعدا یکی از سوال کرد که شما حاج روح الله رو که قبول دارید خیلی هم تعریف میکنید، خب ایشون فلسفه هم تدریس میکنه، اصلا غیر از این کلا خونده تدریس هم میکنه، شما اشتراش رو قبول دارید. گفته بود اون تفکیک میکنه، جدا میکنه، بحث فلسفیش رو فلسفی بحث میکنه، بحث فقهیش رو عرفی بحث میکنه، ولی این آقا تفکیک نمیکنه، میاد بحث عرفی رو فلسفی بحث میکنه، بحث فلسفیش رو عرفی بحث میکنه، نه فلسفهش فلسفه میشه نه فقهش فقه میشه. و این حرف حرفه به نظر من درستی، این چیزی که عراقی به اون بند خدا گفته بوده، این دیده بوده این طبقه بندی بکن نیست، گفته تو اصلا نم، حالا شما هم طبقه بندی بکن نباشی نه برید، ولی میتونی طبقه بندی بکنی، اینطوری نیست که نشه. خود این طبقه بارد. اما ثانی، ثانی کدوم بود؟ اونجایی که قید قید ذهنی باشه و وجودش هم با وجود خارجی بگید متحد باشه. این اولی حرف شیخ انصاری است که فظاهر و اتحاد و حکم امام، ظاهر است که حکم کیو کی این جزء خارج ذهنی با اون جزء خارجی متحده، این همه، یعنی در فقدان و اجمالش براعت، تعارضش تأخیر، موضوعیش احتیام. یکی از شاهدان شیخ یادم نیست کدومشون یه تعبیری داره به این، هم میگه اقل و اکثر کیفی، به اون خارجی هم میگه اقل و اکثر کمی، بعد میگه اقل و اکثر کیفی هم مثل اقل و اکثر کمیه به نظر.
قشنگه.
الان میرزا شیرازی آشتیانی یکی از این هست از شاهدان خود شیخ. وقد یفرق قول میرزای قومی است. میرزای قومی چه میگه آقای سوایی؟ گفته قد یفرق بین این دوتا، یعنی اون جایی که متحد هستند در خارج با اون جایی که متحد نیستند، به این صورت که ملحق کرده اولی را، یعنی کدوم را؟ اونی که متحد
نیست.
مغایره. مثل طهارت، بنابراین که اون رو از غسلات و مسحات منتظر بود، نه اینکه اونی که از غسلات و مسحات میگیره اون نور بودن حضور هم منکر است. اون تو روایت اومده، شکی نید. بحثه که طهوری که تو دلیل میاد میگه منظور همون نورانیته یا نه یه چیز دیگه است که نورانیت اثر اوست. این بحث قد یفرق بینهما به اینکه ملحق بشود اون طهارت، یعنی اون غسلات و مسحات، اینا ملحق میشود به با شک در جزئیات به سقل اکثر ارتباطی میشن. دون از ثانی، یعنی کدوم؟
اونجایی که متحد هستن،
متحد هستن، مثل مثلا ایمان و رقبه. آخوند هم اینو میگه، بعدها آخوند هم همین حرف قائل میشه و اینا میشن شک در محصل و مجرای احتیاط،
چون ایشون هم معنونیه دیگه،
ایشون هم معنونیه، سرش همینه. بعد
تو علانی هم قائل داره همین عنوانی معنونی و اینا.
آیا احمد شاهرودی که ما درسش میرفتیم محکم قائل به معنون بود، ما هم اون زمان قائل به معنون بودیم، هر کی هم باش بحث میکردیم قالعش میکردیم که معنون ما همه هم میپذیرفتن، یعنی بحث میکردیم بعد قانع میشدن میپذیرفتن. بعدها اون دور داشتم حاشیه یه چیز رو کار میکردم، رسال رو کار میکردم، بعد خب خیلی خوشم آمد از سید یزدی، من انقدر سید اطلاع نداشتم، رسال که مثلا درس بدم که حاشیهش رو میخوندم، بعد دیدم خیلی اصولش قوی است و اینا فوق العاده است. بعد فهمیدم ایشون یه کتابی هم در اجتماع امر و نهی داره، خود همین سید یزدی که قلم خودش هم مثلا اون حاشیه مقرره این قلم، اونو رفتم خوندم نظرم برگشت، الان عنوانی شدم منتها با همون تفسیری که سید یزدی میگه، نه با اون تفسیری که آخوندینا از عنوان میگن، آخه اونها یه تفسیر از عنوان میکنن بعدم رد میکنن، سید یه جور دیگه تفسیر میکنن.
آقا این من دیدم و این روحانیت، مثلا روحانیتی که درس میخونن فاضلن و اینها تو نفسشون یه مقدار حالت سوفسطایی میگیرن.
آده.
نه شما رو نمیگم،
یعنی چیه ما درس نمیخونیم؟
نه
علامت منفصله ای بود که هر دو طرفش توهین بود.
نه
یا اونایی که درس میخونن سوفسطایی، یا دار خواهی نیست، یا جاهلی، یا سوفیستی.
نه نه عبارتشو بد، این عبارتشو بد به کار برده، مقصودش بود
که این ظهور رو
نه نمیدونم، میخوام بگم عبارتشو بد اسلام کرد با این، برای اینکه به نوعی راست میگه، یعنی اینم من در شما دیدم جا این راست میگه، اینو قوی هستم در شما که مثلا یه قولی رو که قائل میشید یعنی ناموسی ازش دفاع میکنید، بعد قول مخالفو که قائل میشید
وکیل بود پول میگرفت ثابت میکرد،
نه حالا با اون معنا نه،
پول میگرفتن ثابت، یعنی اونی که به نفعشون بود اثبات میکردن،
نه میگه نه وقتی
اونو قرارشون بعدم اینا که شما بهش میگن جزمنگاری، نمیگن سوفسطایی.
حالا شما
میگید جزمنگاری
یا سوفسطایی، اولش اینطوری شروع شدن بعدم به چیز کشیده شدن مثلا مالکی.
خب ببین سوفسطایی
نه آقا، ما جزمنگار نیستیم و الا اقوالمون تغییر نمیکرد، من همین عنوان معمن رو تا کلی دفاع میکردم، همه هم قانع میشدن. وقتی که رساله شاه اسدی یزدی رو دیدم و خوندم، خب خیلی حرفش قشنگ بود، دیدم یه تفسیر دیگه اصلا از عنوان داره میگه، نظرم برگشت. و خیر ما از حرف حق دفاع میکنیم، هر وقتم حجت برامون تمام بشه و بفهمیم که این حرف اشتباه است برمیگردیم. حالا شما توان اثبات حجت بر طرف مقابل ندارید، به من چه، شاید خود اون قول و کسی دیگری میومد برام میگفت، یعنی خود قائل میومد چیز میشد، یعنی قائل میمونیم حجت تمام میپذیرفتیم، این غیر از اینه که جذب انگار باشید. آره قبول نداریم این اتهام.
بعد از اون یادله تسامه یکی اسمش تو میمه علی اهل بزنجانه کلا اد مبناش بدون دلیل تا کمر میاره میگه تو خوبی.
آشو تو خوبی آره.
قد یفرق بینهما به الحاق الاول، البته اون یکی از آفات علم هست، اونی که شما میگید، یعنی انسان اگر به جای برسه که فکر کنه علم تمام شد بعد دوچار این آفت میشه، چون فکر کنه همه چیز را میداند دیگه، چیز دیگه هم نیست که نداند، بعد دوچار جزمنگاری میشه.
این دلالت بر عدم در واقع حجیت ذاتی قطعه و اطمینانه.
حجیت ربطی میدادن، حجیت معذریت و منجزیت
نیست دیگه،
نه معذر و منجز هست، فردا قیامت هم معذورم. حالا اشتباه هست اون بحث دیگری است، اونو که ما انکار نمی کنیم. اگر من در این حالتی که برام ایجاد شد،
نه ما نگفتیم حجیتی، گفتیم حجیتی ذاتی نیست،
اتفاقا برعکسه، این نشون دهنده تایید حرف ماست در حجیت ذاتی، که اگر بنا به واقع بوده باشه کار هیچ وقت پیش نمیره. اگر من تا زمانی
که دیگه کی آقا اونجا باید به ولایت امیرالمومنین اعتراف کنید تا مشکلات حل بشه. اگر نه اگه بنا به واقع نبود شما به ولایت امیرالمومنین
ولایت خصوصیاتی داره. ولایت خصوصیاتی داره نمیشه تعمیم داد. احکامی که در موردش هست نمیشه به همه جا تعمیم داد. اون حساب خودشو داره. تعمیم یعنی اونی که اینجا هست قطعاً تو یکی هم هست. این میشه تعمیم ولایت خصوصیات. ولایت خصوصیات خاصی داره که تو بقیه نیست. حتی به سایر ارکان دین هم نمیشه تعمیم داد. چه برسه به اونایی که از ارکان نیستن. ولی نکته اینه تا زمانی که آدم حجت تمام دارد یعنی قصور است، اگه خطا هم بود قصور است، معذور است. و اگر بعد معلوم شد تقصیر است، البته دیگه حجت نیست. ما هم تو حجت ذاتی قد بیش از این نمیگیم. میگیم قطع از دو حال خارج نیست، یا متواقع در میاد یا در نمیاد. اگه متواقع در آمد چون شارم عقل و حجت کرده منجز للواقع میشه. و اگر غلط در آمد، اگر اینجا ان قصورن باشد یعنی حجت بر اون واقع برای این عقل تمام نشده بوده. خب پس نسبت به واقع قبح عقاب بلا بیان در حقش جاری است، نظام معذور است. و اگر ان تقصیرن باشد نه معذور است و حجیت هم بیش از معذریت و منجزیت نیست، رضا حجیت قد ذاتی می شود، ذاتی با برهان، رضا مشروط به این که این در مبادی اون قدش تقصیر بگو نکرده باشه. اینم هم من الانم که قول میرزای قومی رو سری از رقالم رفت دادم، بعضی از اونا گفتم و دوباره هم قانع شدن. اینم جالب. بعد بعضی هم همون حرفای قبلی رو تکرار کردن، چه جواب جدیدی ندادن. من گفتم تو یعنی الان یقین داری اینه؟ گفتم یقین ندارم. شاید الان آخون بیاد با من صحبت بکنه برگرده حرفا، یا یه کسی بیاد حجت، ولی حجت را این میدادم و مطمئنم اگه خطا هم باشه من تقصیری اینجا نکردم. حالا قصور ممکنه حالا شاید یه نسخه خطی تو کتاب خونه بوده باشه، میدونم یا یه آقای
بوده جسارت نشه ما نزاق میکنیم.
حالا اینجا جمله بندیست فقیه نه اینجا حرف بزنیم، مگر این که یا اونهایی که سواد دارن صوفیستن، یعنی یا سواد ندارن یا صوفیستن،
یعنی این فقهایی که تنبان به پا نیست
قد یا فرق لا فقیه نشده، بعد که فقیه شد درست میشه انشالله حفظ نشده دارم تحصیل میکنیم قد یا فرق خلاص میمیتونیم. چرا فرق داشته؟ نظرن دلیل میرزای قومیست. چرا میرزای قومی این حرف رو زده؟ نظرن به این که گفته جاری میشه براءت عقلیه و براءت نقلیه که دلالت میکنن بر عدم مؤاخذه تا جایی که علم ندارد از شارع، مؤاخذه بر او را جاری میشوند در اولی، یعنی در اون جایی که وجودشون چیه؟ مخایشون دو معنون میشه، یه معنون میشه معلوم، یه معنون میشه مجهول. خب تو اون مجهوله رفع ما لا یعلمون جاری میشه، درسته آقا جان؟ یه معنون میشه با حجت، یه میشه بلا حجت، تو بلا حجت جاری میشه. فإن وجوب الوضوء اذا لم يعلم مؤاخذه بر وضوء را کان تکلیف بهی ولو مقدمتا للطهاره. این منفیان کان تکلیف بهی منفیان، هم به حکم عقل قبح قابل بیان، هم به حکم نقل رفع ما لا یعلم.
جای نظرا الان داره بیان میرزا رو میگه.
آره میرزاست. اصلا از این قدی و فرق تا آخر کلام میخونم میرزاست.
الان حرف خودش دفاع نمی کنه دیگه.
چرا؟ جلوتره. ولی مفروض ان شرط شرعی کم این طهارت باشه، فرض رو بر این میذاریم، خودش شیخ خیلی قائل نیست، انتوز از امر به وضو یعنی به غسلات و مساحات در شریعت، که ما هم برداشتون از روایات همینه، ولی خود شیخ برداشتش این نیست. وقتی که بگه از اون انتزاع شده، پس ینتفی به انتفاع منشه انتزاع، البته در حکم ظاهری، چون برات نسبت به منشه انتزاع جاری میشه دیگه. بعد اینم اثر شرعیشه، اثر شرعی برات هم بار میشه، مثبت نیست.
درست،
انتزاع شرعی دیگه، بحث اثر عقلی که نیست، اثر عقلی بود مثبت.
درست،
این از این. خب این راجع به این که چرا توی اولی جاری شد، حالا چرا تو دومی جاری نمیشه، اصلا این مهمه، چون اون برش که ما شیخ هم میگفتیم چرا تو دومی جاری نمیشه، دومی احکام متباینین بگید پیدا میکنه، درست های سبایی. این چرا؟ میگه اما اونی که متحد است با مقید در وجود خارجی مثل ایمان در رقبه مؤمنه فلیس این، مثلا این ایمان از اون چیزایی که یتعلق بهی وجوبی و الزامی مغایر با وجوب اصل فعل و مقدمتن. این جمله رو دقت کنید، میرزا اینا متعلق رو معنون میدونن، چون معنون میدونن میگن مغایر با اصل فعل نیست، ولی آخون در شیخ آخون چون متعلق رو عنوان میدونه در ادامه این تغایر رو قائل میشه، چون عنوانن مغایرن، درسته؟ معنونن متحدن.
این تغایر اسباب انحلاله، درسته؟
یه دقیقه آقای برگشت من گفتش که آقا، یکی من گفت که رفتیم درس یه نفری کفایه میگفته، بعد گفته بحث عنوان و معنون هیچ ثمره عملیه‌ای ندارد، گفتم دیگه درسش دارم. این معلوم میشه حالش خوب نیست، غیر از اینکه تو بحث اجتماع هم رو نه منشأ اثر، الان اینم یه اثر، جای دیگه هم باز اثر داره که شما قالب عنوان بشید یا به معنون.
برای فقط یه چیزی اگه تعمیمی اینجا شما قالب تغایر بشید قاعدتا باید قالب انحلال هم بشید، و بحث انحلال که پیش بیاد دیگه بحث برداد پیش کشیده
بشید. دقیقا میشه.
خب حالا انحلال این تغایره باید حقیقی باشه یا انتظایی که بحث انحلال علمی
باشه؟ باید تغایر به گونه‌ای باشه که اون تعدد عناوین عرفی بشه، که شما بتونید تو اون عناوین عقل بگید علم تفصیلی، عنوان مشکوک بشه شک بدوی.
خب
درسته؟
درست.
عنوان مشکوک
اصلا برای شما قاعدتا نباید تو مبنایشون تفاوتی بکنی که این تغایره حقیقی باشه یا انتظایی باشه.
فرق نمی‌کنه. خب چون در هر دو صورت واسه ما میشه براحت.
الان یه چیزی آدم مثلا شهید صدر اینی که میگن این تغایر حقیقی اسباب انحلال علم اجمالیه، یعنی چی؟
اینا باید بحث باشه سر جای خودش. حالا ما از اول مدل شیخ اقل اکثر رو کردیم. حالا ما اول یه بار توضیح بدیم که شهید صدر چی می‌خواد بگه. اون مبنا خودش. بعد که تمام شد حالا بیاییم ما اشکال مبنایی که اونجا داریم رو، اشکال بنایی نداریم اونجا، اشکال مبنایی که
به همینجا مربوط میشه، چون من موقع اونجا نفهمیدم مثلا چه جوری بود مربوط به همین مبنا اینجا شده.
نحوه ورود اقل اکثر مغاز میشه، اونا یه ورودی دارن تا آخرم با همون ورود میرن. حالا اگه دقت کنید متوجه میشید با ورود شیخینا تو اقل اکثر فرق میکنه و ما این ورود رو قبول داریم. ولحاصل کجا بودیم؟ فلیس الزام فلا یندرج در ما حجب الله علم هو عن العباد. یه معنون دومی نداره که بگم اون معنون دوم حجب الله علم هو عن العباد فهو موضوع عنهم. یه معنون کلش درسته. ول حاصل ادله براءت چه عقلی، این حاصل حرف میرزای قمی ها، چه ادله عقلی چه ادله نقلی نفی میکنن اون کلفت زائده حاصل از فعل مشکوک را، نفی میکنن اون عقابه، عقاب عطف کلفت، جفتشون مفهوم تنفیه، تنفی اون ادله کلفت اضافه را، تنفی اون عقاب مترتب بر ترک فعل مع اتیان ما و معلوم الوجوب تفصیلا را. کسی که بیاورد نماز را بدون تسلیم مشکوک وجوبه، یعنی شک داریم در وجوب تسلیم، این الاتیه معذورون، معذورون خبر این نستا، درست شد؟ وجوبه اون آیفان مشکوک بود، خبر نبود. ان الاتیه به سلات بدون تسلیم المشکوک وجوبه، این آتی معذورون در ترک تسلیم، چون سلام عرفن یه معنونه، رکوع یه معنونه، قیام یه معنونه، خب اینا رو میتونه انحلالش کنه. اما کسی که می آورد رقبه کافر را، این نیاوره در خارج اون چرا که معلوم تفصیلی بوده تا بعد معذور باشه در زائد مجهول، بلکه تارک معمورون به میشود از اساس، چون یه معنون بیشتر نیست و اونم نیاورده. به طور خلاصه میرزای قوی معتقده مطلق و مقید از قبیل متباینه اینه که قید ذهنی هم
درست
از قبیل متباینه این میشن، مثل قصر و تمام میشن، نه اقل و اکثر. و تفاوت اینا تو فقدان نست و اجماع نست، تو تارز نست اینو موضوعیش مثل همه
که اون آقا تخییر میشه و احتیاط،
ولی تو فقدان نست و اجماع نست، چون تو اقل اکثر انحلال میشه براحتیه، تو متواینن که انحلال نمیاد احتیاطیه
از لحاظ اتحادش
خارجی، حالا تو غیر میشه حالت اتحادش متحارکی. خب جواب آخوندم دیگه، شیخ هم تو کلام میرزا قمی رو میاره و در ضمن جواب میده، همون یک کلمه است که ما متعلق احکام را بگید
عناوین میدونیم،
نه معنوانات. این حرف میرزا قمی رو و تو عناوین هم این مغایرت ایجاد میشه، تو عناوین هم
مغایرت ایجاد.
از این 355 کلام میرزا قمی رو میاره و توضیح میده، 358 اون ول مسعد و فیقایت الاشکال یه توضیح میده، آخر صفحه 359 حرف خودشو میزنه، لکن الاقوا اینجا رو میزنه تمام میشه دیگه، لکن الاقوا در این صورت هم الحاقه، نه اینم ملحق میشه به همون اقل و اکثر که همون قول اول بود. دقت کردین پرسید شیخ مدت چرا اقوا الحاقه نگفته؟ شاگردان حق کردن که چون ما متعلق احکام را عنوان میدانیم، اون تغایر به لحاظ عنوان درست میشه و این هم اتفاق بوده. سم این نمر جشک فیلم آنیدیه فردا اینشانه الحمدلله رب بلانیم یه سلام
فردا کجا رو کنیم؟
سم این نمر جشک فیلم آنیدیه
صفحه چند شد؟
صفحه همون 359 یه دفعه اینا رو گفتم به بچه ها، شما علامت بذارم 359
پنجشنبه
ساعت خودش دیگه
نه
آره
آقای مشتهدی
دادم پرسیده بشه چرا اصلا از اصل مصفت تو استصحاب بحث میشه، چرا مثلا تو براءت اولش بحث نکرده؟
میشد اینجا هم بحث بکنه، منتها سرش اینه که قدما توی استصحاب یه فتاوایی میدن دلیل میزن استصحاب و ما هم که همون استصحاب رو قبول داریم اون فتاوا رو نمیدیم، حتی مبنا اونم یکی باشه نمیدیم. الان مثلا ما امام آخوند مبنامون با شیخ مفید تو استصحاب یکی، ولی میبینید شما که یه فتاوای شما با استصحاب میده ما فتوا نمیدیم،
شما رو مثبت میدیم
ها، به همین خاطر اونجا بحث میکنم. یا مثلا شیخ با محقق هندی هم همین برنامه عیناً وجود داره، مبناشون یکی فتاوا فرم کنید و چون این سال باشه که چرا فتاوا فرم کنید با اینکه شما دارید تو حساب یه حرف میزنید اونجا بحث میکنید، ولی فرق نمی کنه منطقا تو یکی از این اصول باید بحث مثبتات بشه.
حالا تو استصحاب بیشتره
قاعدتا. تو استصحاب چون قدما اماره می دونستن تعداد فتاوایی که عوض میشه بین ما و قدما به این جهت بیشتره، اما تو براءت تعداد کسانی که براءت رو اماره می دونستن تو همون قدما کمتره،
ولی دو مثبتات هم به تبع
کمتر
بحثشو بردن
ولی واحد بودن ولی کمتر، اما تو استصحاب قضیه مثبتات جدی‌تر میشه. الا اصل بحث فرق نمی‌کنه.
بس شما درد
نه شما پنجشنبه نیست حاشیه‌تون هم تا همین هفته برد.